بسم الله الرحمن الرحیم.
در ادامه داستان این آقای دکتر که دقایقی یا ثانیه های رو از بدن جدا شد و هم وارد عالم برزخ خودش شد، میخواست برگرده، لحظات رو هم مهمان مادرش شد در عالم برزخ و اتفاقاتی که دیده بود رو نقل کرد، تا اینکه سه تا دوستی که داشت در سابق رو ملاقات کرد و این دوستا نکاتی رو به این آقا گفتن، برخش رو عرض کردیم. به اینجا میرسه: در بهشت برزخی هر گروه از ارواح دارای حرفه مشخصی است. میگه که اون که من دیدم این بود که در عالم برزخ ارواح مشاغل مختلف داشتن، مشغولیت ها و حرفه های مختلفی داشتن. عده‌ای به نقاشی مشغول هستن، عده‌ای به باغبانی، اینا شغل های بهشتی، عده‌ای به هنر موسیقی، عده‌ای به آنچه صنایع دستی می نامیمش، صنایع دستی خوب البته، و غیره. در حقیقت اغلب ارواح به کاری مشغول می شوند که در دنیای زمینی دوست داشتند. البته برخی دیگر هم بنا به صلاح دید خداوند به حرفه های خاص می پردازند. این بخشش برمیگرده به ملکات آدم، چون آدم ملکات خودش رو میبره دیگه تو عالم برزخ، ملکات ما با همون هست. برخی از اینا مفیده، بالاخره یه جنبه ای از، یه جلوه ای از قدرت خدا، اون لطافت الهی، هنر الهی رو داره. مثلا خطاطی از ایناست، صوت خوش از ایناست. حضرت داوود در عالم برزخ نغمه سرایی میکنند، بعضی در عالم برزخ قاری قرآن هست، بالاخره یه هنریه دیگه. مشغله اونجا مثل اینجا نیست که طرف پول در بیاره، یعنی نیاز رو بخواد برطرف بشه. اینجا مشاغل بر مبنای نیازه، آدم یه سری کار انجام میده، بقیه به کار اون نیاز دارن و کار خودش رو عرضه میکنه، یه چیزی گیره این میاد، چیزی هم گیره اون کسی که به این پول میده. اونجا این شکلی نیست که مثلا یه کسی گاوداری میکنه، یه کسی هم باغبونی میکنه، بعد اون علف اینو تامین میکنه، اینا مثلا گوشت اونو تامین میکنه، اینجوری نیست. مشاغل اون طرف بروز یه سری ملکات، ملکاتی که آدم کسب کرده، و اون طرف هرچی که هست از جنس نور و معرفت. این مشاغل اون طرف همین شکلیه، یه بروزی از رحمت خداست، یه بروزی از معرفته، یه بروزی از نوره. مشاغل اون طرف این شکلیه. ما بیکار نیستیم تو بهش، اگه بریم انشالله راه بدن علاف نیستیم، صبح بخواهیم و ساعت 12:01 پاشیم زنگ بزنیم پیک موتوری دوتا بحلوک بیاره و بازوری چورتی بزنیم، بعد این برنامه 90 میام بهش، برنامه 90 رو تعطیل کردن، هیچی دیگه. اینجوری نیست بهش، تلویزیون و فیلم و سینما و آخر هفته مثلا جایی بریم و کافی شاپ بهش قرار بزنیم فقط باباش نفهمه، اینجوریه. این خبرها نیست، هرچی اونجا هست از جنس معرفت و نوره، جلوه های از رحمت خداست. خدا بی نهایت جلوه است، رحمت خودش داره. اونجا گاهی در سیاق مشاغل و حرفه ها بروز پیدا میکنه، یکی معلمه، یکی خطاته، یکی باغبانه، اینا دیگه حالا باید رفت و دید، خیلی برای ما فعلا اینجا قابل فرض نیست. بد نیست بدان که مادرم در اونجا آموزش دهنده گروهی از بچه هاست. مادر این آقا معلم مهده اون طرف. منظورم ارواح کسانی است که در کودکی از دنیا رفتن. بچه‌هایی که از دنیا میرن مراتب مختلفی دارن. این یه بحثیه و سوالیه که این بچه‌ها چی میشن؟ بچه‌ها قبل از بلوغ خب جهنم نمیرن. بهشتشون هم به این نحو نیست. البته بحث مفصلی است که بهشت اینا چه شکلیه. برخی آیات و روایات میگه که این بچه ها الحقناهم به آبائه، این بچه ها ملحق به پدرانشون میکنم، چون بچه تا وقتی بالغ نشده عمل منفصل پدر و مادر به حساب میاد. اینا داشته باشید این توابیر، توابیر خاصی، یعنی سر با اینترنت رو سرچ بکنید بعضی از این کلمات پیدا نمیشه. پدر و مادر یه عمل متصل دارن یه عمل منفصل. میگه بچه نماز که میخونه میره تو پرونده پدر و مادرش، کارو خوب که انجام میده میره تو پرونده پدر و مادرش، البته برای خودش هم یه شأنیت و صلاحیتی شکل میگیره، ولی چون تکلیف نداره که مکتوب نمیشه این به عنوان یک عمل براش. یه لطافتایی میاد که بعداً بعد از بلوغ از این لطافت ها استفاده میکنه. تو بچگی مرحوم ستاشم عداد میفهمد حتی اگر بچه‌ای تو مجلس روزه تو مجلس ذکر اهل بیت حضور داشته باشه، اون مغناطیس جلسه، تعبیرشون مغناطیسه، مغناطیس جلسه باعث میشه که این بعداً یه زمینه ها که خیلی مستعدی رو در خودش میبینه. میبینید که آدم برای بعضی چیزها در خودش استعداد فراوانی میبینه. چه کار خوب چه کار بد ها؟ بعضی میگه من نمیتونم این کار بد انجام ندم. یه زمینه ای رو قبلا تو روایت هم داره دیگه، بگم دیگه، چون خیلی چیزا مراعات نمیشه، بعضی چیزا هم انقدر که هی حیان میشه و گفته نمیشه، بعضی متاسفانه اتفاقات بد میفته. لا حیا فی الدین، بالاخره باید بعضی چیزا رو گفت. تو روایت داره که اگر پدر و مادر بالاخره در اون لحظات خاص صدایی از اینها به بچه نوزاد ولو صدای نفسشون برسه، اگر این بچه بعدن اهل فحشا شد، اینا هیچ کسی غیر از خودشون ملامت نکنه. اینا مغناطیسه، مغناطیسی است که زمینه رو، نه اینکه حتما این بچه خرابکار میشه بزهکار میشه، زمینه ها رو تا وقتی به بلوغ میرسه زمینه هایی رو داره کسب میکنه، ولی عمل منفصل پدر مادر به حساب میاد. پس بچه ها در واقع عمل پدر و مادرن، ملحق به پدر و مادر میشن. خب حالا این پدر و مادر کافر بودن چی؟ اینجا بحثایی دیگه گفته شده. حالا درجه کفر پدر و مادر چیه؟ عنادشون در چه حدیه؟ خود بچه تو کودکی چه وضعیتی داشته؟ برخی روایت داره که تو عالم برزخ از اینها دوباره امتحان میگیرن، برخی داره که اینا تربیت میشن، مربی های اینا فرق میکنن. تو یه روایت داره تربیهم فاطمه سلام الله علیها، بعضی از این بچه ها تحت تربیت از زهرا سلام الله علیها قرار میگیرن. تو یه روایت دیگه داره که تحت تربیت از ابراهیم ساره قرار میگیرن. تو این داستان میگه که تحت تربیت این خانم قرار گرفتن. معلوم میشه که این بچه ها مراتب دارن، مهد کودک های بهشت هم مثل اینجاست، بالا شهر پایین شهر داره. اون مهد کودک های بالا شهری مال از زهرا سلام الله علیها است که بچه پولدارا و بچه مسئولین و اینا اونجا. ما معمولی ها بچه هامون تهش برن همین این خانم معلمه پیش همینا اگه را بدن دولتی اعتمالا اینا اونا غیر انتفاعی. خلاصه بسته به اون درجه معرفتی خودمون شخص، حالا عوامل فراوانی هست که چرا این بچه پیش این میره پیش اون نمیره، دیگه حساب کتاب ویژه باید بریم بهش انشالله ببینیم چه خبره. اینجا فقط داریم یه روزنه هایی رو از دور بررسی میکنیم که اومد چیه. او در آن عالم مشغول حرفه ایست که در زندگی دنیاویش دوست داشت. جالبه ها، تو روایت هم داره که هر کی هر چیزی رو دوست داشته باشه و خدا نسبت به اون رضایت داشته باشه، این از دنیا نمیره مگه اینکه خدا بهش میده. از دنیا نمیره مگه اینکه خدا بهش میده، یعنی یا تو همین دنیا میده یا از دنیا نمیره مگه اینکه خدا برای اون طرف بهش میده، یعنی میخواد وارد بشه بهش میده. یه کسی یه شغلی رو دوست داشته، رضایت خدا هم درش بوده، نشده به هر دلیل، اینو اون طرف بهش میدن. این خانم مادر این آقا، مادر آقای دکتر، دوست داشته که اون طرف اون خانم دوست داشته اون طرف مربی بچه ها، دوست داشته این طرف مربی بچه ها بشه، اون طرف مربی بچه ها شد. به من گفت که وظیفه آموزش 40 کودک را به عهده دارد. او از آن کرد که گاهی اینجاشو ببینید، جالب اینجا خیلی نکته داره. او از آن کرد که گاهی ارواح کودکان را با خود به زمین میبرد. برای چی؟ برای اینکه آنچه را ندیده اند ببینند. بچه ها رو میارن اینجا یه سیری میدن. حالا بچه ها اون طرف ماجراهایی دارن. به طور عبت هم داره که اگر مؤمنی بچه رو از دست بده، این بچه میره جلوی در بهش وای میسته، وقتی میخوام بفرستنش تو بهش میگه من نمیرم، من که پدر مادرم بیام. از الطافی که خدا در حق یه نفر میکنه اینه که بچه رو تو سنین خردسالی از او بگیره. این لطف خداستا، یه پوهن مثبتی که خدا داره به این میده، اون طرف میذاره براش کنار. از الطاف خداست. مرحوم شهید ثانی یکی از بچه هاشون رو از دست دادن، خیلی بهشون سخت گذشت. صدای ما امروز اینجوریه، عذر میخوام، آبم نمیشه خود که کاریش گرد. بعد ایشون یه کتاب می نویسه، مسکن الفؤاد، مسکن الفؤاد، تسکین دهنده قلب. ایشون میشینه برای خودش سری روایت رو نگاه میکنه، جمع میکنه روایت هایی که آرامش بخشه برای تسلیت بخشیدن تو از دست دادن عزیز. خیلی این کتاب کتاب خوبیه. اگر در بین اقوام و دوستان و آشنایان و اینها کسی هست که عزیز رو دست داده، به نظرم که ترجمه هم شده، حالا من خودم ترجمهشو ندیدم ولی به نظرم میاد ترجمه شده باشه، این کتابو تهیه کنید بریم بخونن، خیلی قشنگه. روایاتی که در این زمینه است که این بچه مثلا بچه اگر دنیا رفت چی میشه، بزرگ اگر دنیا رفت چی میشه، شما اگه صبر کنی چی میشه، خیلی روایت جالبی داره. بچه‌هایی که میرن بعضیشون خیلی خوبه، خیلی خوبه، البته خب مراتب بهش متفاوته ولی بالاخره در نعمتن، شرایط خوبی دارن. گفتیم بچه‌ها رو بریم میاریم تو دنیا، میارید که چی بشه، میاریم تو دنیا اهل دنیا رو بهشون نشون بدیم. او بعضی از وقتها روح کودکان رو به خواب مادرشان میبرد، بچه ها رو میاره تو دنیا، بعضی وقتها میبره تو خواب مادرشون. اینم حساب کتاب داره دیگه، خواب دیدن پدر و مادر و بچه و اینا. این سفر اخیری که مشرف بودیم عتبات، نجف بودیم، یکی از این دوستان بهش صحبت کردم، گفتم که پدرش از دنیا رفته و گفتم این پدرت اگه خوب بوده انشالله اینجا وادی السلام اینجا ساکن دیگه. اینم گیر داده بود که من میخوام خواب پدرم رو ببینم اگه اینجاست. گفتم حالا بعضی از این ذکرها و دعاها و اینا هست انجام بده شاید بشید، انجام داد و خلاصه صبح شد گفت که آقا من خواب ندیدم. بعد یه دوست دیگه داشتیم بچه های مشهد، رفقا خوبه بودم، این رفیقمون که مشهدی بود به این دوست دیگه همون خیلی جدی برگشت گفتش که آخه یه همچه ذکرهایی هم داریم که مثلا برو تو وادی السلام صدا بزن مرده رو. گفت که ببین میری وای میسی تو وادی السلام داد میزنی میگی بابا، منم پیدا تو حرفش گفتم بیا منو بشنو بایست همونجا داد بزن بگو بابا بیا منو بشنو، شاید یه افاقهی بشه. خلاصه گاهی تناسبات این شکلی برقرار میشه که اونا میان تو خواب، یه حساب کتابی داره. گاهی گرفتارن واقعا بندگان خدا، گاهی شرایطش نیست، گاهی شرایط از طرف اون بهشتی نیست، گاهی شرایط از طرف این دنیاییه نیست، این که تو دنیاست موقعیتشو نداره. بالاخره اینا حساب کتاب خاصی داره. این بچه ها انگار زمانبندی شده که کی بیان به خواب مادرشون، تازه هر سری هم که میان شاید با یه چهره متفاوتی باشه، با وضعیت متفاوتی باشه، شاید مادر تشخیص بده که این بچه‌شه، شاید تشخیص نده که این بچه‌شه. اینا هر کدوم حساب و کتاب عجیب و غریبی داره. عالم دنیا که اینه که ماها میشینیم این همه درس میخونیم و این همه فرمول و قاعده و ریاضی و فیزیک و این همه درس، اینا مال عالم ماده است که پسترین عوالم وجوده. این همه حساب کتاب و ضابطه و قانون داره. عالم های بالا، عوالم بالا چه خبره؟ اونجا چقدر ضابطه داره؟ همه چی هم رو حسابه، همه چی رو حساب. که این طرف کی بیاد چی بگه، حالا اصلا داره که تو خواب اگه مرده‌ای رو دیدید این یکی از ضوابطش، یه انگشت سبابه او رو اگه بگیرید، سوالی اگه دارید میتونید بپرسید و جواب میده. نمیدونم چه حساب کتابی داره. میگه اگر تو بین الطلعین رفتی زیارت قبر اموات، سوال اگه بپرسی جواب میدن، بعد طلوع آفتاب اگه رفتی سوال تو جواب نمیدن ولی باید انس میگیرن. چه حساب کتابی که تو اون ساعت جواب میدن؟ بعد کی میفهمه؟ من با چه شرطی داشته باشم که این جواب بگیرم؟ نه، همش رو ضابط هست. خلاصه میگه که در این مواقع معمولا ارواح کودکان با مادر خود صحبت میکنن، حتی گاهی محل اقامتشون رو به اونها نشون میدن. این میتونه عامل مؤثری در تسکین مادران داغ دیده باشه. سوال میکنه ارواح در عالم اصیلی اجازه دارن که شغلشون رو تغییر بدن؟ پاسخ: به مصلحت خداوند و در مرحله بعد به خواست روح بستگی داره. مادرم قبل از انتخاب شغل معلمی به عنوان روح نگهبان فعالیت میکرده، مادرش نگهبان بهش بوده، او نگهبان یک زن بوده، به زمین می آمده و به اذن خدا آن زن رو در برابر برخی حوادث محافظت می کرده. حساب کتاب ده. گفتم اینجا شاید یه دوست که نمیشه گفت، یه برادر دانشجویی یه وقتی با یه کاروان اومده بودن از تهران، اومده بودن مشهد، برای اینا سخنرانی داشتیم. یکی از اینا خیلی گیر داد، گفت من با یکی از این اولیاء خدا میخوام صحبت بکنم، خیلی کارم گیره و سوالی دارم. ما بچه بودیم، ساده بودیم، دندون عقلم در نیومده بود، از این گول‌ها می‌خوردیم. شماره یه آقای رو دادیم، یکی از بزرگان ایشون. بعد گفتیم که حالا تماس بگیر، سوالش هم می‌تونم من طلعه بشم یا نه. با خودم که صحبت کردم یه سری قواعد گفتم، سوال این کار اون کار اون کار، بالاخره می‌خوای طلعه بشی اینجوری، نه می‌خوای طلعه بشی اونجوری، بشه خودت حساب کتاب کن. این گفت نه، من یه کسی می‌خوام به من بگه تا آخر خط چی میشه. زنگ زد، من فایل صوتی این گفتگو رو داشتم تا چند سال پیش. بعد نمیدونم چی شد، پاک شد، گم شد. خیلی جالب بود اون گفتگو. ایشون که زنگ زد اون بزرگوار، اون میپرسه که آقا من میخوام طلبه بشم. ایشون میگه که خب اگه ببین شرایطشو داری برو طلبه بش. خب من وضعیتم این شکلیه، اونجوریه. بعد اون آقا گفتش که گفت من یه ضمانتی میخوام برای طلبگی، که به من بگن اگه بعدا طلبه شدم آقایت به خیر میشن. ایشون گفت خب مگه همون جایی که هستی کسی به ضمانت میده تو دانشگاه؟ مگه کسی ضمانت میده که آقایت به خیر بشی، که بگی من یه حوزه نیومدم تو دانشگاه میمونم؟ هیچ کسی نمیتونه ضمانت بده. گفت نه، بالاخره من یه چیزی میخوام، شما باید به من بگی من اوضاعم چطور میشه. دیگه خیلی اصرار کرد. اون آقا هم نمیدونم چی شد که جواب داد، بهشون فهمید که بنده نمیبینم در این که شما مشکلی برات پیش بیاد اگه طلبه بشی. بعد یه جمله گفت، این رفیق ما منقلب شد، گفت که یه روح پاکی هم در بهشت مراقب شماست و برای دعا میکنه، به رسیدگی میکنه. این بغض کرد، گفت پدرم که شهید شده، من شاید نمیدونستم، یادم نیست، ولی من خودم جا خوردم که اون آقا داشت میگفت. به نظرم میاد که من خبر نداشتم تا اون لحظه که پدر این آقا شهید شده. گفت یه روح پاکی تو بهش حواسش بهت هست و برای دعا میکنه، با دعای او هم انشالله موفق میشی. که این با همه اینا آخر طلبه نشد. یعنی طرز فکرش هم دوست نداشتم، جوابش که غلط بود، طرز فکرش هم دوست نداشتم، کلا ولکر رفت، مثلا کاری بکرد، هم دانشگاهش هم ولکر، نمیدونم الان گوجه میفروشه، پیاز میفروشه، نمیدونم. خلاصه اینا اینجوری نیست که بگی از اهل زمین فارغن. یه جمله شهید حجاجی گفت، شهید حجاجی واقعا آدم ما تو مبهوت میشه، یه بچه 20 چند ساله چقدر عجیب غریب این بچه، خیلی این شهید شهید استثنایی ها. یکی از جملاتی که بچهش میگه تو وصیت اینه، میگه بابا اگر موندم که خودم کنارتم بزرگت میکنم، اگر شهید شدم از اون طرف حواسم بهت هست بزرگت میکنم. خب قواعد او برای کجا خبر داری؟ بعد میگه قصه نخور، انشالله با چیز با فرج رجعت میکنیم. این دیگه کیه؟ با کی کار داره؟ بعد به خانومش میگه که منو میگیرن اسیر میکنن، بیا بریم یه انگشتر بخریم که من دست داعشی ها اسیر شدم، با این انگشترم پدر اینا رو در بیارم. بعد میگه با هم به نظرم این مشهد رفته بودن بازار رضا انگشتر خریده بودن، گفته بود روشم یا زهرا بنویسن. بعد همسرشون گفت من خیلی تو سور بودم ببینم این موقع شهادتش چی شد، دیدم دست رو سوزوندن، اون دستی که این انگشتر بوده سوزوندن. با این از کجا خبر داده؟ یادن معمولی، به ظاهر معمولی. اینا یه ماجرای دیگه ایه دیگه، از یه زوایای دیگه ای در به رو آدم باز میشه. خلاصه میگه که حقیقتا ارواح در عالم دیگه به قدر کافی مشغولن، میگه مشغولن، اینطور نیست که زندگی یه نواخت و کسل کننده داشته باشن. سوال، فهمیدم که مراکز آموزشی در شهرهای روحی قرار دارن، پس ارواحی که دور از شهر زندگی میکنن برای آموختن باید به شهر برن؟ نه، میرن پیام نور. روح هر جایی که باشه میتونه از موهبت آموزش برخوردار بشه، او میتونه همزمان در خانهش باشه و در آموزشگاه یا هر جای دیگه‌ای که مربیاش اعلام کنن دورهای غیر حضوری شرکت میکنه. چگونه؟ خودش رو به صورت بسیط در میاره. بسیط دیگه چی؟ میگه از این مبحث گذشت و به شاخه دیگه ای پرید. بالام رد میشه واقعا دیگه. دیگه بسیط میشه، میاد درس و گوش میده، اینا دیگه خدایی سخته. میگه یادم هست که از فرهاد در مورد معاشرت ارواح سوال کردم، گفت یه روح هر وقت اراده کنه میتونه روحهای دیگر رو دور خودش گرد بیاره، اونا کنار هم میشینن و با هم حرف میزنن، اما نه حرفای بیهوده و حرفایی که به غیبت، تهمت و دروغ آلوده باشه، ارواح گاهی هم با فرشته ها معاشرت میکنن. یهو دریافتم که صدای کوبش باران رو نمیشنوم، نگاهی به برای نرده ها، این تو داستان ها یعنی نویسنده داره میگه، به برای نرده ها انداختم، باران قطع شد و نبض طبیعت به کندی میزد، با مجهولات فراوانی به گفتگو برگشتم. دکتر، آیا ارواحی که در بهش هستن میتونن ساکین جهنم رو ببینن؟ اینجاش هم جالب. جالب که نیست، ولی خب عجیبه. پاسخ: گستاخی اگه اول ناگفته رو خدمتون عرض کنم و بعد سراغ پرسشتون برم؟ نه اصلا. پس تقاضا میکنم بشنوید. پاداش ها در بهشت برزخی با پاداش ها در بهشت اخروی تفاوت داره. این تازه اشانتیون یا بهشت ها، بهشت برزخی بهشت نیست که، یه نمه از بهشت. همچنین جزاها در جهنم برزخی با جزاها در جهنم اخروی متفاوت. عذابها در برزخ جسمانی نیست بلکه صرفا روحیه، اما در جهنم اخروی هم جسمانی هم روحی. ما تو عالم برزخ جسم نداریم، فقط بدن مثالیه، ولی اون طرف بدن داریم، بدن مادی نداریم که چندین بار اینو گفتیم، ماده نداره ولی بدنه. اما در جهنم اخروی هم جسمانی هم روحی. حالا جواب سوالتون، گاهی تاکید میکنم، گاهی ارواحی که در بهشت برزخی هستن میتونن جهنمی ها رو ببینن و برعکس، این جهنمی ها میتونن بهشتی ها ببینن. من حال یکی از اقوامم رو که فوت کرده و از مادرم پرسیدم. مادرم ابروهاشو در هم کشید و گفت او اینجا نیست و روشو به سمت دیگری برگردان. چنان بود که داشت به دور دست نگاه میکرد. سوال کردم او کجاست؟ جواب داد جایی که اصلا خوب نیست، در جهنم برزخی. پرسیدم شما میتونید او رو ببینید؟ گفت دارم میبینمش. گفتم پس چرا من نمیبینمش؟ جواب داد چون تو حقیقتا نمردی، متعلق به اینجا نیستی. اضافه کرد اما او داره تو رو میبینه، هم تو رو هم من و دوستان تو. پرسیدم جایی که او به سر میبره به بدی مکانی که من دیدم، یعنی اون وادی حق الناس، منظورم وادی ترسناک بود. مادرم به جای جواب سوالم گفت در جهنم وادی های زیادی وجود داره، وادی مخصوص مشرکین، وادی کفار، وادی منافقین، وادی متکبرین و غیره. ساکنین هر کدوم از اینها دچار عذابی خاصن. سوال کردم مخوفترین عذاب در جهنم برزخی کدومه؟ جواب این پرسشم رو مجید داد. به پاهاش خیره شد و مضطربانه لبهاش رو به هم دوخت. دکتر، سخت‌ترین عذاب برزخی چیست؟ سکوت. دکتر، من منتظر جواب شما. انگشتانش را در گوشت بازوهایش فرو برد و سکوتش را شکست. در برزخ هر چندگاه گروه‌های مختلف گناهکاران را به سمت جهنم اخروی فرا می‌خوانند. این جالب، جالب که میگم جالب نیست، عجیبه. گناهکاران دسته دسته به اون سمت میرن. داخل جهنم میشن؟ نه، کسی اونها رو داخل جهنم اخروی نمیندازه. گناهکارا فقط اطرافش جمع میشن، در حالی که بدن‌های اصلیشون تا گردن در سیاهی سیال و غلیظ فرو رفته. اونا همونجا بر جهنم عرضه میشن. علن ناره یو اردون، قرآن میگه علن نار یو اردون، بر آتش عرضه میشن. دقیقا همین تعبیر. سوال: فکر میکنم باید جمله آخری رو برام ترجمه کنید. منظورتون چیه که بر جهنم عرضه میشن؟ پاسخ: منظورم اینه که تا قعر جهنم اخروی رو به گناهکارا نشون میدن بدون اینکه هیچ کدوم وارد جهنم کنن. گناهکارا با دیدن جهنم جیغ میکشن، زجه میزنن، دعا میکنن که هرچی زودتر اونا رو از جهنم دور کنن. سوال: خودشون نمیتونن از سیاهی غلیظ و سیال بیرون بیان و فرار کنن؟ پاسخ: سوال خوبی است، گوش بدین. در عالم روحی اولین چیزی که از گناهکارا گرفته میشه اراده اوناست، برعکس بهش. بهش همه چی بر محور اراده داده میشه، تو جهنم اراده رو میگیرن، همه چی دیدن. ببین تفاوتی نه، چون از انسانیت مسخ شده دیگه. گناهکاران مانند گوسفندانی کم عقل و مطیع به سمت انواع شکنجه ها میرن. میدونن که اون شکنجه ها چقدر باعث رنجشون میشه، با وجود این با پای خودشون به سمتش میرن. در حقیقت این اراده رو ندارن که از رفتن امتناع کنن، یا وقتی رفتن این اراده رو ندارن که فرار کنن. نه تنها در برزخ، در جهنم اخروی هم گناهکارا فاقد اراده. میدونن که اگه به سمت آتش برن میسوزن، میدونن که اگه به سمت افعیا برن گزیده میشن، با وجود همه اینا میرن. برای فرستادن هوای بیشتری به ریه‌هاش درنگ کرد. فعلا مطلبی رو که از کمی پیش در مغزم وول می‌خورد بر زبون آوردم. سوال: قبلا به من گفتید که از ارتفاع زیاد سیاهی غلیظی رو مشاهده کردید، ظلمت رونده‌ای که اطراف یک گودال عظیم رو فرا گرفته بوده. آیا سیاهی پرمایه‌ای که اکنون ازش حرف زدید همونه؟ پاسخ: اتفاقا این سوال رو از مجید کردم. گفت نه، این اون مکان تاریکی که تو دیدی نیست. جایی که دیدی ابتدا یکی از وادی‌هایی که در مسیر جهنم اخروی قرار داره، وادی حق الناس. میتونم بگم بهشت یا تفرجگاه جهنمی هاست. وادی حق الناس که تو دیدی تفرجگاه جهنمی ها بود، دوست دارم اونجا برن تفریح کنن انقدر که اونجا اوضاع خوبه. به خدا پناه میبرم تفرجگاه، اون اقیانوس سیاهی تفرجگاه جهنمی هاست. اون گودال مرعوب کننده ای که تمام منظومه شمس رو به راحتی در میلش جا میده. پس از لحظات تأمل گفتم در عالم برزخ گناهکارا جهنم اخروی رو میبینن. دقیقاً چی میبینن؟ در این مورد فرهاد قدری برام توضیح داد. اونی که شنیدید به منم بگید جهنم اخروی چگونه است؟ پاسخ: پر از دودهای غلیظ، بادهای داغ و آتش سیاه و پرخروش، گدازه‌ها دائما فوران میکنه و هر لحظه انفجارات عظیم ستونهای جهنم رو میلرزونه. جهنم دارای 7 طبقه وسیعه، به قدری وسیع که اگر تمام عوالم مادی رو در یک طبقش بذارن گم میشن. آنچنان که یک دانه نخود در اقیانوس بزرگ ناپدید میشه، در جهنم اخروی رودخانه های از فلزات و سنگ های مذاب وجود داره. امثال من که میخونیم اگه انکار نکنیم تو دلمون نخنده میگیم حالا ما چه نمیریم. امام رضا علیه السلام که قرآن میخونن به آیات میرسن گریه میکرد، میگه امام مجتبی اقعا گریه میکرد که پیراهنش رو خیس میشد. خیلی فرق میکنه کسی که باور داره. من فقط از این میترسم که این ترم مشروط نشم. ترس من از اینه، ترسای حسی، ترسای خیالی، اینه که ترسای عقلی دارن از خیلی چیزای دیگه بالاتر از این میترسن. بعد جالبه که من که از مشروطی میترسم به اینا که میرسم میگم خدا کریمه، اینا محشره، بامزدگیش به اینجا هاشه. از صدای گربه خدا رو نجس میکنم، بعد میگم حالا این فلز مذاب و اینا که خدا کریمه، ما که اینجا نمیریم. جالبه در نوع خودش. وقتی بدکاران نزدیک چشمه ها بشن بر اثر حرارت گوشتهای صورتشون فرو میریزه، اگه یه جور از آب چشمه بنوشن آنچه در شکم هاشون هست ذوب میشه. فقط تع ام ا اهو قرآن قرانه دیگه. خزندگان زشت، خطرناک و غول‌پیکر هم هستن، از جمله مارها و عقرب‌ها و سوسمارها، هر کدوم معنازه یه کشتی عظیم. اینم جلوه اعمال اون بر ما. سوسمار و اینا خود حیوانش رو تو جهنم نداریم، حیوان که گناهی نکرده جهنم بره. بروز اعمال ماست. چطوری اینجا نیش میزدیم؟ نیش میزدیم اینجا، این نیشمون میشه اون مار. چطور میبلعیدیم یه نفر رو، حیثیت براش قائل نبودیم، لهش میکردیم. این همین هست، این میشه. این الان یه جلوه ای از یه سوسمار یه تمساح بود دیگه، یکی رو بلعیدیم، یه بروز تمساح گونه از من بود، اون طرف تمساح خودم رو بهم نشون بود، تمساح خودم میفته به جونم تا ابد. همینه، چیزی نیست اون طرف، حیوان تو جهنم نکاشته. این چند خط رو بخونم و بحث جهنمش رو تموم کنیم. توی روزهای بعد به میلاد امام مجتبی نزدیک میشیم، یکم حال و هوامون خوب بشه. هر کدوم معنزه یک کشتی عظیم، در جهنم گناهکارا رو با لباسای از آتش میپوشونن. اونها بی اراده از غذاهای نامطبوع میل میکنن، مثلا میوه درخت رو میخورن که در نهایت داغی و تلخیه. این میوه مثل فلز گداخته در شکمهاشون میجوشه. اونا بعد از خوردن میوه به سمت آبی جوشان میدونن، از اون مینوشن، با اینکه میدونن اون آب داغ با بدنهاشون چه میکنه. البته آبهای دیگه هم وجود داره که پر از چرک و کثافته. تو روایت کامل توضیح دادن اینا از کجاست، ایشون نگفته. یکی از عذابهای سخت جهنم باران بسیار داغه، بارانی که تار و پود دوزخیان رو میسوزونه. خلاصه این بلاها و بیشتر از این بلاها رو میشه در جهنم یافت. چیزایی که بیان کردید عذابهای جسمانی بود، اما عذابهای روحی چی؟ پریشان حال گفت نمونه عذابهای روحی در جهنم ایناست: حسرت زیاد، غم شدید، همدم شدن با شیاطین و ارواح خبیث و ترسناک. یه 5 تا زامبی به آدم بیافتن ول نکنن، بعد همنشینش بشی، نه اینکه حمله کنن ها، همنشینش بشی. حضرت سلیمان فرمود که، خیلی روایت زیباست، فرمود که این هدهد کو، آیه قرآن دیگه، هدهد کو، یا میاد به من میگه دلیل این که غایبه چیه، او لعذبنه، او لعذبنه عذابا شدیدا، یا سرشو میبرم. انبیا مقتدرانه برخورد می‌کردن. هدهد نیست الان تو این سانی که من دارم می‌بینم، یا سرشو می‌برم یا عذاب شدید می‌کنم یا بعد توجیه قانع کننده بیاره. تو روایت فرمود خب سرشو می‌برم از عذاب جدید جدا، از عذاب علیم جدا شد. گفتن این عذاب علیم چیه؟ حضرت فرمودن که هدهد و با باز شکاری توی قفس می‌انداخت. صحبت ناجنس عذابی است علیم. صحبت ناجنس هدهد با باز پدر آدم در میاد. مثل اینه که مزاج گرم دارم دموی بخوره به توری سودایی، بغل هم بشینم یه سفر بخوام با هم دوتایی برم، عذاب علیم. صفرایی بخوره به توره بلغمی، این میگه بوده و میگه حالا دیر نمیشه، پدر جفتشون در میاد. صحبت ناجنس عذابیست علیم. از عذابهای بزرگ جهنم اینه، ناجنسن، هیچ کی جنسش با اون یکی جور نیست. همدم شدن با شیاطین و ارواح خبیث و ترسناک، مورد تحقیر و سرزنش دیگران قرار گرفتن. اما سخت‌ترین عذاب اخروی محروم ماندن گناهکاران از محبت الهی است. من پرسه که این تیکرم بخونم تمومش کنم، یه پاراگراف. گناهکارا برای همیشه در جهنم میمونن؟ واضحه که منظورتون جهنم برزخی نیست، چون جهنم برزخی در روز قیامت نابود میشه همونطور که بهشت برزخی. پس از آن نیکوکاران به بهشت اخروی و گناهکارا به جهنم اخروی میرن. جواب سوالتون رو با استفاده از صحبت‌های مادرم میدم. عده‌ای از مردم به خاطر معصیت‌هاشون در همین دنیای خاکی دچار عذاب میشن. تو روایت داره خواب ترسان که میبینی کفاره گناه. خدا خیلی کریمه. یه خار تو دست میره کفاره گناه. بسیاری از گناه‌ها بخشیده میشه. اونا بعد از تحمل رنج‌های ریز و درش با روح پاک از دنیا میرن. گروهی از مردم که گناهشون بیشتره باید طعم عذاب رو در برزخ هم بچشن. این گروه دو دستن. دسته‌ای که با عذاب‌های برزخ شسته و پاک میشن، دسته‌ای که با عذاب‌های برزخ کیفرشون تموم نمیشه. این دسته رو در قیامت به جهنم اخروی منتقل میکنن. البته اینا هم دو دستن. عده‌ای باید تا مدتی معلوم در جهنم بمونن و بعد از پالایش راهی بهشت بشن. عده‌ای به خاطر گناهان نابخشودنیشون مجبورن تا ابد در جهنم به سر ببرن. که قبلا اینو یه توضیح دادیم، گفتیم جهنم فعل، جهنم صفات، جهنم ذات. اونایی که جهنم فعلن احتمالاً تو دنیا با خیلی از این ابتلاعات پاک میشن، پاک نشدن تو برزخ پاک میشن، پاک نشدن تو قیامت پاک میشن. جهنم صفات تو قیامت پاک میشه، جهنم ذات هم پاک شدنی، چون عین نجاست پاک شدنی نیست. خدا ان شاء الله عاقبت همه ما رو خیر کنه. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.